بحث ما مباحث سلوک معنوی در منطق الطیر عطار بود. کسانی که با منطق الطیر آشنا هستند میدونن که این کتاب شرح مسافرت پرنده ها به رهبری هدهد به سوی سیمرغ و در آغاز کتاب وقتی که هدهد سیمرغ رو معرفی میکنه هر کدوم از پرنده ها بهانه‌ای و عذری میتراشه و در واقع تلاش میکنه که با اون بهانه از گام نهادن در این سفر تفره بره و شانه خالی بکنه و هدهد البته به همه اونها جواب میده و همه رو متقاعد میکنه که از این سفر گریز و گزیری نیست. در دو نوبت این پرسش و پاسخ ها مطرح میشه و مجموعاً حدود 30 تا بهانه و سوال مطرح میشه که به نظر میرسه عطار با یه طرح بسیار زیبا و دلانگیزی تلاش کرده هر کدوم از پرنده ها رو نماد یک سری از انسان ها قرار بده، نماد یک گروه از سالکان قرار بده که اینها هر کدوم در رفتن به سوی خداوند با مانعی برخورد میکنن یا درونی یا بیرونی. این موانع رو که بدنه اصلی کتاب منطق الطیر رو به خودشون اختصاص میدن و به نظر میرسه مهمترین بخش منطق الطیر باشه، من تقسیم کردم به در واقع دو گروه بزرگ، یکی موانع فکری و فلسفی و یکی هم موانع روانی و عاطفی. و موانع فکری و فلسفی رو مورد بحث قرار ندادیم. موانع روانی و عاطفی رو هم تقسیم کردیم به دو گروه، یکی ترس ها و یکی هم وابستگی ها. دو جلسه در روی ترس ها صحبت کردیم، یک جلسه هم درباره وابستگی ها و این جلسه هم درباره وابستگی صحبت می‌کنیم. در نوبت قبل ما درباره متعلق های وابستگی صحبت کردیم، درباره اشکال وابستگی صحبت کردیم، درباره اسباب و علل وابستگی هم صحبت کردیم و حدود 18 مورد از آفات و آسیب های وابستگی رو هم مطرح کردیم. امروز همه بحث من در سه قسمت ارائه میشه. یکی این که چطوری بفهمیم ما وابسته هستیم یا نه، و دوم این که چطوری از وابستگی نجات پیدا کنیم، و سوم این که اگر از وابستگی نجات پیدا کنیم چه آثاری رو تجربه میکنیم و به دست میاریم، و در پایان بحثم هم یه قسمت رو به وابستگی از نظر عطار اختصاص میدم که امیدوارم اون بحث رو بتونم کامل کنم و یه تیکم از منطق الطیر رو برای دوستان بخونم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم، این هفته خیلی زیاد فکر کردم و گفتم نکنه که هفته قبل در نقد وابستگی خیلی راه افراط رو در واقع در پیش گرفته باشم و خیلی زیاد در واقع از وابستگی بد گفته باشم. دلم برای وابستگی سوخت واقعا. این دفعه میخوام با یه دو تا یادآوری مطلب رو روشن کنم به نظر خودم و بعد بحث رو ادامه بدم. نکته اول این که درسته واقعا اون 18 تا آفتی که من هفته قبل برای وابستگی برشمردم واقعا وجود دارن و خیلی بیشتر از اون 18 تا آفت و آسیب رو وابستگی به زندگی ما میده. اما نکته‌ای که در اینجا میخوام خیلی روش تاکید بکنم اینه که من همونقدر که به نظرم میرسه وابستگی سلامت روانی انسان رو نابود میکنه و از بین میبره، به جد اعتقاد دارم که وارستگی هم به همون حد خطرناکه. دقت میکنید؟ یعنی کم نیستن کسانی که مخصوصا در بین زاهدان و عارفان که تلاش خیلی زیادی میکنن که تمام رشته های تعلق ما رو قطع کنن و هیچ گونه وابستگی رو در زندگی ما بر جا نگذارن. به تعبیر حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. من واقعا نمیدونم اگر یه آدمی به این حد برسه که از هر چی که رنگ تعلق میپذیره آزاده، دیگه اسمش رو میشه آدم گذاشت یا نه. یه بخشی از آدم بودن ما در تعلقهایی است که به دیگران داریم، در ارتباطهایی است که با دیگران داریم. اگر ما انقدر در وارسته شدن و آزاد شدن و مستقل شدن پیش بریم که به یک موجودی تبدیل بشیم که هیچ آدم‌ها دیگه برای ما مهم نیستن و همه بمیرن یا همه برن، هیچ اتفاقی در درون ما نمیفته، به نظرم ما یه بخشی از انسانیت خودمون رو از دست دادیم. شاید یه عارفان خیلی نادری به یه جایی برسن که اونها بتونن این حالت رو داشته باشن که اصطلاحاً ما در ادبیات خودمون به اونها میگیم قلندری ها. نمیدونم دوستان قلندری شنیدن یا نه. قلندر یعنی کسی که به هیچ چیز وابسته نیست، حتی به اخلاق وابسته نیست، به دین وابسته نیست، به عرفان وابسته نیست، هیچ پایبندی در این دنیا نداره، نه پایبندی خوب نه پایبندی بد، و از همه عادت ها و سنت ها و رسم ها و همه چی آزاده. اگر ما دعوت کنیم به این حد از وارستگی، به نظر من اولا یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که بخش عظیمی از جامعه که خانم ها هستن و برای خانم ها متعلقاتشون همیشه با ارزش هستن، با ویژگی‌های طبیعی خودشون دچار تعارض میشن. به هر حال ما از اینکه به یه گروه، به یه جا، به یه سرزمین، به یه شخص، به یه سازمان احساس تعلق خاطر داشته باشیم احساس خوبی داریم و به هیچ وجه این احساس خوب رو نباید نادیده بگیریم. ما نسبت به خانوادهمون و دوستانمون هم احساس وابستگی داریم و این بسیار بسیار عالی است. تمام حرفایی که من برای دوستان عزیز عرض میکنم ناظر به اینه که در این حالی که ما از تعلقاتمون لذت میبریم و با اونها تعلقاتمون رو داریم، مواظب باشیم گرفتار آفات تعلق نباشیم. دقت میکنید؟ اصلا بحث سر این نیست که بگیم همه رو رها میکنم، میخوام تک تنها مستقل آزاد و وارسته زندگی بکنم. به هیچ وجه اینجوری نیست. هدف اینه که انسان در این حالی که همسر داره، بچه داره، خانواده داره، کشورش رو دوست داره، سازمانی رو که درش کار میکنه دوست داره، در این حال از آسیب‌ها و آزارهایی که وابستگی برای او ایجاد میکنه در به سلامت بمونه. در واقع وقتی که ما وابستگی شدید داریم دیگه لذت نمیبریم. دقت میکنید؟ شما ببینید واقعا چند تا مادر رو میتونید پیدا کنید که از بچه‌هاشون لذت ببرن؟ خیلی کمن. انقدر نگران بچه‌ها هستن که از داشتن بچه دیگه لذتی نمیبرن. اگر من وابسته بشم به ماشینم دیگه از ماشینم لذت نمیبرم. اگر وابسته بشم به خونم دیگه از خونم لذت نمیبرم. همه هدف من میشه حفظ اون خونه، حفظ اون بچه و حفظ اون ماشین. پس دوستان دقت کنن، به هیچ وجه هدف این نیست که دعوت کنیم به وارستگی مطلق. واقعا وارستگی مطلق حالت خوبی برای یک انسان سالم و طبیعی نیست. یک انسان سالم وابستگی های خودش رو داره، ولی اجازه نمیده وابستگی ها زندگی او رو به هم بریزن، آرامش او رو خراب کنن، او رو به مقام کنترل کردن برسونن و دائم کاری بکنن که با نگرانی و دلواپسی زندگی خودش رو بگذرونه. همونطوری که من هفته قبل گفتم ولی بازش نکردم، در واقع انسان ها معمولا با حالت وابستگی زندگیشون رو شروع میکنن. یه جنین در درون مادر کاملا وابسته است. یعنی جنین اگر یک دقیقه، یک روز، یک ساعت، نمیدونم کمترین زمان ممکن وابستگیشو به مادر قطع کنه، این جنین از بین میره. بعد از اینکه جنین به دنیا میاد یکم وابستگیش کمتر میشه، ولی همچنان در مرحله نوزادی وابسته است. اگر یه روز یا دو روز یا چند روز به حال خودش واگذار بشه حتما حیاتش به خطر میفته. بسیاری از آدم ها تا آخر عمرشون تو این حالت وابستگی میمونن و قطعا آدم های وابسته آدم های بالغی نیستن. ما باید تلاش بکنیم از این حالت وابستگی بیرون بیایم به دلایلی که نوبت قبل عرض کردم. عده کمی از انسان ها میتونن از وابستگی عبور کنن به مقام استقلال برسن. طبعا حالت استقلال از حالت وابستگی بهتره، به خاطر اینکه آدم مستقل آرامش بیشتری داره، روی پای خودش میایسته، اعتماد به نفس بیشتری داره و زندگیش رو با سلامت بیشتری میگذرونه. اما استقلال هم آفات و آسیب هایی داره. من به 5 6 تاشون اشاره میکنم. آدم هایی که به شدت مستقل هستن استعداد فراوانی برای خودکامه شدن و دیکتاتور شدن دارن. در واقع آدم های دیکتاتور و خودکامه نوعا از بین آدم های مستقل بیرون میان. آدم های وابسته چندان استعداد دیکتاتور شدن رو ندارن. 2، استقلال فراوان و خیلی زیاد باعث میشه که انسان تکرو بشه، یعنی به صورت فردی موفق باشه، ولی وقتی داخل گروه قرار میگیره و میخواد کار جمعی و کار تیمی و کار گروهی بکنه کارآمد نباشه. شما توی بازیگرهای فوتبال مثلا دیدید یه بازیگری خیلی خوب تکنیکا رو بلده، خیلی خوب دریبل میده، فردی خیلی خوب کار میکنه، اما چون یاد نگرفته در قالب تیم کار بکنه توی تیم که قرار میگیره آدم ناکارآمدی میشه. آدم های مستقل به تنهایی میتونن توفیق هایی داشته باشن، ولی وقتی که در قالب گروه قرار میگیرن احتمال خیلی زیاد آدم های موفقی نمیشن. سوم اینکه آدم های مستقل احتمال خیلی زیاد داره که همدلیشون رو از دست بدن، یعنی انقدر در خودشون غرق میشن که آدم های دیگر رو نمیبینن. لذا آدم های مستقل به تعبیر استفان کاوی جسارت بالا و ملاحظه اندک دارن، یعنی روی پای خودشون وای میستن، ولی آدم های دیگر رو در دایره عواطف و احساسات خودشون و در تیررس نگاه خودشون نمیبینن. طبیعتاً این انسان‌های مستقل همدلی چندانی با آدم‌های دیگه ندارن. چهارم این که آدم‌های خیلی مستقل در واقع از انرژی‌های دیگران نمیتونن استفاده بکنن. شما میدونید که واقعاً برای اینکه ما بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم باید بتونیم از انرژی‌های دیگران، نیروهای دیگران، اندیشه‌های دیگران استفاده کنیم. اما آدم مستقل خودش رو به شکل یک جزیره در میاره و ارتباطش رو با افراد دیگه قطع می‌کنه. لذا فقط به خودش اعتماد و اتکا داره. و پنج، این که آدم مستقل امکان این که از دیگران استفاده ابزاری بکنن خیلی زیاده. هفته قبل گفتم آدم‌های وابسته روابط رو معمولاً به رابطه بازنده برنده تبدیل می‌کنن، اما آدم‌های مستقل روابط رو معمولاً به رابطه برنده بازنده تبدیل می‌کنن. یعنی آدم وابسته میگه هرچی تو بگی، آدم مستقل میگه هرچی من بگم. آدم وابسته خودش رو نمیبینه تا بتونه اعتماد طرف مقابل رو به دست بیاره، ولی آدم مستقل طرف مقابل رو نمیبینه چون فقط به خودش داره توجه میکنه. این 5 تا کافیه، ولی واقعا آفات استقلال خیلی بیشتر از اینان. پس همونطور که وابستگی حالت خوشایندی نیست، استقلال هم حالت خوشایندی نیست. ما باید از حالت استقلال هم عبور کنیم، بریم به مرحله سوم. مرحله سوم اتکای متقابله، وابستگی متقابله. پس ببینید، اگر ما به قول استفان کاوی پیوستار بلوغ رو بخوایم ترسیم بکنیم، پیوستار بلوغ با حالت وابستگی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، به استقلال میرسه، اما در استقلال در واقع متوقف نمیشه، عبور میکنه به اتکای متقابل میرسه. در اتکای متقابل من هم روی پای خودم میایستم، جسارت بالا دارم و هم شما رو هم میبینم، همدلی و ملاحظه فراوانم دارم. در حالت اتکای متقابل من هم نمیگم من و یا نمیگم تو، میگم ما. در واقع در اینجا هر دو طرف دیده میشن. در حالت اتکای متقابل نوع رابطه، رابطه برنده برنده است. یعنی من همانقدر که به خودم فکر میکنم به دیگران هم فکر میکنم. و در این حالت اتکای متقابل ما میتونیم از نتایج زحمات دیگران، انرژی های دیگران، اندیشه های دیگران هم استفاده بکنیم. واقعا دوستان در عالم انسانیت اینجوری نیست که 2 به علاوه 2 حتما بشه 4. احتمال زیاد 2 به علاوه 2 ممکنه بشه 20، بشه 50، بشه 1000، بشه 100000. هیچ گونه قابل پیش بینی نیست. وقتی انرژی های انسان ها خالصانه روی هم ریخته میشه، نتایج این همدلی اصلا قابل پیش بینی نیست. جمله کلیدی بحث من اینه: حالت بلوغ انسان رسیدن به اتکای متقابله. پس نه آدم‌های وابسته بالغند و نه آدم‌های مستقل بالغند. آدم بالغ یعنی کسی که به اتکای متقابل رسیده، نمیذاره ازش سوء استفاده کنن، نه از کسی سوء استفاده میکنه، نه دیکتاتوره نه وابسته است، روی پای خودش وای میسته، آدم‌های دیگر هم میبینه. اما نکته مهم در اینجاست، امکان نداره آدم وابسته بپره توی حالت اتکای متقابل. حتما در قدیم میگفتیم که راه قدس از کربلا میگذره، راه رسیدن به اتکای متقابل از استقلال میگذره. یعنی تا وقتی که کسی استقلال رو تجربه نکرده باشه، امکان نداره به حالت اتکای متقابل برسه. خب این نکته بود که برای در واقع واضح شدن مطلبی که در هفته قبل گفتم لازم بود که حتما به دوستان عزیز عرض کنم. نکته دوم، پس دوباره مرور میکنم چون خیلی میترسم که اون حرف بد فهمیده بشه. ما در نقد وابستگی نمیخواستیم کاری بکنیم که یک انسانی به تولید بشه که مستقل کامل باشه و در زیر گنبدگیتی به هیچ چیز وابسته نیست. نکته دوم این که وقتی که ما از قطع وابستگی سخن میگیم، به هیچ وجه از نداشتن دفاع نمیکنیم. دقت میکنید، چه بسا سخن گفتن از این که وابسته نباشید ذهن رو منتقل بکنه به این که ما داریم از فقیران زیستن، از گداوار زندگی کردن دفاع میکنیم. این هم کاملا غلطه. به هیچ وجه بحث سر این نیست که خونه نداشته باشیم، ماشین نداشته باشیم، پول نداشته باشیم، کار نداشته باشیم و بشیریم در واقع وارسته زندگی بکنیم. این کاملا غلطه. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه و مورد توجه قرار داره اینه که ذهنن وابسته نباشیم. دقت میکنید، نه اینکه هیچی نداشته باشیم، در واقع از تعلق نداشتن داریم صحبت میکنیم، نه از چیزی نداشتن. بعضیا فکر میکنن اگر خانواده نداشته باشن آدم وارسته میشن، اگر ماشین یا خونه یا پول نداشته باشن وارسته میشن. این حرف کاملا غلطه. ممکنه کسی یک قرآن داشته باشه ولی به اون قرآن وابسته باشه، ممکنه یک کسی قصری داشته باشه ولی به اون قصر وابسته نباشه. مهم اینه که در درون ما چی داره میگذره. ملاکش به نظر من این آیه شریف قرآنه، میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حالت طبیعی شما باید اینجوری باشه: اگر چیزی به دست میارید زیاد خوشحال نشید، اگر چیزی رو هم از دست میدید چندان ناراحت نشید. یعنی در واقع چیزی مالک شما نباشه. به تعبیر علی بن ابی طالب، زهد آن نیست که مالک چیزی نباشی، آن است که چیزی مالک تو نباشه. سخن بر سر اینه که اجازه ندیم ما به تملک ماشینمون، مالمون، ثروتمون یا مثلا خونمون در بیاییم. سخن بر سر اینه که اینا ابزارهایی باشن در دست ما و ما بتونیم از اینها برای خودمون استفاده کنیم. زهد یعنی اینکه داشته باشی ولی وابسته نباشی به داشته خودت، نه اینکه هیچی نداشته باشی. به نظر من هر انسانی حق داره مرفه زندگی بکنه، پولدار زندگی بکنه، در رفاه کامل زندگی بکنه، اما به شرطی که تمام دارایی های او مال او باشن، او مال دارایی خودش نباشه. به قول خواجوی کرمانی، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. سلیمان میتونه بزرگترین پادشاه باشه و وابسته نباشه و یه کسی هم ممکنه یه تسبیحی داشته باشه، کتابی داشته باشه، نمیدونم یه اولاغی داشته باشه ولی به اون وابسته باشه. این دوتا نکته رو برای اصلاح حرفای هفته قبلم لازم میدونستم که به دوستان عرض بکنم. خب بریم سراغ بحثمون. نکته که امروز میخوام درباره صحبت کنیم اینه که چطوری بفهمیم که ما آدم وابسته‌ای هستیم یا نه. باز یادآوری میکنم که در یک حدی وابستگی قابل قبوله، اما وقتی که آسیب میزنه اینجا دیگه باید مواظبش باشیم. اولین راهی که میتونیم بفهمیم ما آدم وابسته‌ای هستیم یا نه اینه که واکنش‌های خودمون رو به شرایط و به دیگران تحت نظر بگیریم. اگر دیدیم رفتارهای دیگران، سخنان دیگران، غیبت و حضور دیگران بیش از حد لازم ما رو ناراحت میکنه، ما رو اندوهگین میکنه و ما رو دچار استرس و اضطراب میکنه، قطعا ما آدم وابسته هستیم. ولی اگر از بودن دیگران یا از داشتن چیزی خوشحالیم اما نبودنش خیلی زیاد ما رو اذیت نمی‌کنه و از حالت عادی ما رو خارج نمی‌کنه، ما میتونیم بگیم که وابسته نیستیم. پس اول اینکه واکنش‌های خودمون رو به افراد و به شرایط بررسی کنیم. دوم، میزان تأیید طلبی خودمون رو هم بررسی بکنیم. ببینیم که ما چه میزان از دیگران انتظار داریم که ما رو تأیید کنن. آیا اگر تأییدمون میکنن خیلی بیش از حد حالمون خوب میشه یا نه؟ و اگر تأییدمون نکنن بیش از حد حالمون بد میشه یا نه؟ اگر دیدیم که تأیید و تکذیب دیگران مدیریت عواطف ما رو بر عهده گرفته، به نظر میرسه که ما آدم وابسته‌ای هستیم. سوم، یه سری آزمایش‌ها توی روانشناسی داریم، به اینا میگن آزمایش‌های خیالی. یعنی ما باید یه قدرت تخیل عظیمی داشته باشیم، خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم، ببینیم در اون موقعیت ما چه کاری می‌کنیم. اینجا ما میتونیم از یک آزمایش خیالی استفاده کنیم. این آزمایش خیالی به این شکله که ما، لطفا خیلی دقت کنید تا خیلی حساسه، که ما در عالم تخیل فرض کنیم که دارایی‌های خودمون رو کاملا از دست دادیم. مثلا همسرمون رو از دست دادیم، بچه رو از دست دادیم، خونه و ماشین و زندگی و همه. آیا احساس نبودن می‌کنیم یا نه؟ اگر دارایی‌ها از ما گرفته شدن، احساس نبودن کردیم، معلوم میشه ما آدم وابسته‌ای هستیم. ولی اگر نه، اگرچه دارایی‌های من از دست رفتن ولی من همچنان هستم و بودن من سر جای خودش قرار داره، معلوم میشه که من آدم وابسته نیستم. آقای اکارت تولز تو صفحه 75 کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، 5 6 سوال طرح کرده که این سوالات رو شما از خودتون بپرسید و پاسخ‌های خودتون رو به این سوالات بررسی کنید. یک لحظه تو ذهنتون تصور کنید دیگه هیچی ندارید، یعنی هیچ دارایی ندارید. ببینید احساس بودن میکنید یا احساس میکنید دیگه از دست رفتید. اگر سلب دارایی ها شما رو به اینجا رسون که احساس کردید دیگه نیستید، معلوم میشه شما واقعا آدم وابسته ای هستید و احساس هم هویتی میکنید با دارایی های خودتون. چهارم، این که درد و رنج فراوان کشیدن بر اثر از دست دادن اشیا و اشخاصی که برای ما عزیز هستن. یه مرد سالم اگر همسرش خدای نکرده بمیره یا خیانت کنه یا ازش جدا بشه به هر دلیلی، حدود 2 ماه اذیت میشه و بعد از 2 ماه کاملا از نظر روحی آمادگی داره که یک رابطه جدید رو شروع بکنه. اما برای خانم ها این فرایند کمی طولانی تره. یعنی خدای نکرده اگه یه خانمی همسرش بمیره یا خیانت کنه یا از هم جدا بشن، حدود 5 ماه، حد اکثر 5 ماه طول میکشه. اگه به خودشون دروغ نگن، اگر تابوهای اجتماعی اونا رو کنترل نکنه، اگر از آبرو نترسن، از بچه‌هاشون نترسن، از فامیل‌ها مثلا نترسن، اگر صادقانه خودشون باشن و خودشون، حد اکثر 5 ماه طول میکشه تا آماده بشن وارد یک رابطه جدید بشن. پس ببینید حد اکثر 5 ماه یا 6 ماه اذیت شدن بر اثر فوت همسر یا یک شکست عاطفی یا خیانت همسر یه چیز طبیعیه، یعنی اگه آدمی دیگه اینجوری نباشه دیگه اصلا به نظرم یه مشکل جدی داره. اما اگر یک کسی از دست دادن فرزند، از دست دادن همسر یا برادر یا اینجور اتفاقها خیلی بیشتر از 6 ماه یا چند سال گاهی اوقات حالش رو بد میکنه، این طبیعتاً یک آدم وابسته است و نیاز داره که حتما درمان بشه. دقت میکنید، تو پرانتز میگم، از بچگی به دخترها و خانمها در ایران آموخته میشه به غلط، که واقعا حرف نادرستی است، که شما با لباس سفید میرید با کفنم برمیگردید از این خونه دیگه. اگر خانم رفت اونجا، همسر معتاد بود، بد اخلاق بود، دزد بود، آدم اذیتکاری بود، دیگه وای میسته و اونجا میسازه. این یک فرهنگ غلطی است که در جامعه ما وجود داره و همیشه ما باید اینو نقدش کنیم. ما با این تابوهای اجتماعی کاری نداریم، درباره یک آدم طبیعی در یک شرایط طبیعی داریم صحبت میکنیم که طبیعت زن و مرد اینجوریه که اینقدر زمان ممکنه که اذیت بشه. و واقعا تو این چند سال ده‌ها مراجعه کننده من داشتم که گرفتار این مشکلات بودن، اینو براشون توضیح دادم، باور نکردن، ولی 3 ماه بعد 6 ماه بعد اومدن گفتن واقعا باور نمی‌کردیم، ولی الان دیدم نه، همون چیزی که گفتید شده و من الان آرامشی پیدا کردم و آماده هستم که از زندگی خودم لذت ببرم. پس این یک معیاره. اگر آزار و اذیتی که بر اثر از دست دادن اشخاص و اشیاء عزیزمون در واقع به ما وارد میشه خیلی طولانی باشه، این در واقع نشانه وابستگیه. پنجم که دیگه آخرین مورد این قسمت میشه، تبدیل شدن عشق به نفرت در صورت اختلاف و نزاع. یعنی یه کسی میگه که من عاشق این چیزم یا عاشق این شخصم، ولی اگر اون شخص رو از دست بده، حالا به هر دلیلی، میشه دشمن خونی او. این یک مکانیزمی داره دوستان، خیلی مکانیزم عجیب و غریبیه، که عشق پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به نفرت داره. اصطلاحاً در روانشناسی بهش میگن خشونت عشق یا نفرت عشق. استاد مصطفی ملکیان یه سخنرانی بسیار درخشانی دارن که این مکانیزم رو برای ما تبیین میکنه که چطوری عشق در فرایند خودش به نفرت تبدیل میشه. این چیزیست که در عشقهایی که مبتنی بر وابستگی غلطاً اتفاق میفته. یعنی اگر کسی واقعاً عاشق کسی باشه و به هر دلیلی به اون نرسه، تمام تلاشش رو برای خوشبخت شدن اون طرف مقابل باید انجام بده. حالا گیرم که یک آقای یه خانمی رو دوست داره، به هر دلیلی به هم نرسیدن، اون خانم با یه آقای دیگه داره زندگی میکنه، اگر این واقعا عاشق باشه، تا آخر عمرش باید خودش رو وقف خوشبختی او کنه. هدف خوشبختی اوست، نه اینکه من در این خوشبختی سهمی برای خودم داشته باشم. یه چیز براتون میگم خیلی جالبه، واقعا خیلی عجیبه ها، این از کشفیات خودم، فکر میکنم اگر شما دقت کنید ببین تایید میکنید یا به نظر شما حرف من غلطه. فرض کنید که من یه برادری دارم، این برادر من بدون اینکه به من بگه رفته ازدواج کرده و واقعا همسری به دست آورده که این همسر ایدئال 100% و مایه خوشبختی اونه. اگر من بشنوم برادر من ازدواج کرده و به منم نگفته و الانم خوشبخته، به نظر شما حال من خوب میشه یا بد میشه؟ واقعا خوب، باید خوب بشه، ولی خوب میشه، ولی بیشتر وقتا خوب نمیشه. درسته که چرا به من نگفتید؟ شما باید به من میگفتید و این کارو میکردید. فرض کنید یه مادری پدری بچهش ازدواج کنه، خونه بخره، ماشین بخره، ولی به پدر مادر نگه. ببینید در قالب اوقات واقعا حال ما بد میشه. خوب دقت کنید، به نظر من دلیلش اینه که ما عاشق خوشبختی عزیزانمون نیستیم، بلکه دنبال اینیم که عزیزان ما به وسیله ما خوشبخت بشن. یعنی اگر ما در فرایند خوشبخت شدن اونها سهمی نداشته باشیم، میگیم که گور پدر اون خوشبختی، اصلا بخوام 100 سال سیاه خوشبخت نباشه. به همین خاطر من به نظرم میرسه که به دلیل همین وابستگی، در پشت خالصانه ترین کارهای ما غالبا این نکته وجود داره که ما میخوایم اثبات کنیم که هنوز مفیدیم و به درد میخوریم. یعنی این که من در فرایند خوشبختی شما سهمی نداشتم، معناش اینه که من مفید و سودمند نبودم و این منو اذیت میکنه. لذا غالبا ما دوست داریم در فرایند خوشبخت شدن دیگران سهیم باشیم، نه به خاطر اونها بلکه به خاطر خودمون. آقای اریک فروم خیلی حرف عمیقی داره. ایشون میگه یک عشق واقعی مدلش اینجوریه: من به تو نیاز دارم چون تو رو دوست دارم. دقت میکنید؟ اما بیشتر عشق‌ها اینجوریان: من به تو نیاز دارم پس تو رو دوست دارم. در واقع وقتی مدل عشق اینجوریه که من به تو نیاز دارم پس تو رو دوست دارم، در واقع گویا من تو رو دوست ندارم، تو رو به خاطر خودم دوست دارم. عشقی که مبتنی بر وابستگی باشه، طرف مقابل توش هیچ جایی نداره. در واقع طرف مقابل ابزاری است برای اینکه من احساس آرامش و احساس خوشبختی کنم. اما وقتی که من این گونه وابستگی ندارم ولی طرف مقابل رو دوست دارم، معناش اینه که او به خاطر خودش دوست داشتنیه. در واقع من طرف مقابل رابطه رو نردبومی نمی کنم که از این نردبوم استفاده کنم به یه پشت بومی برسم. اینم نکته بعدی که در این قسمت می‌خواستم برای دوستان عزیز عرض بکنم. یه بحث خیلی مفصلی موند، اونم بحث راه‌های رهایی از وابستگی بود که متاسفانه دیگه اگه بخوام واردش بشم خیلی زمان میبره. این طلبتون باشه تا یه وقتی دیگه. بریم سراغ عطار. عطار در منطق الطیر وابستگی رو، البته بدون اینکه تصریح کرده باشه، به عنوان یکی از موانع سلوک معنوی برشمرده. اونطوری که از سخنان عطار برمیاد، تعدادی از انسانها از خیر خداوند میگذرن و از خیر سلوک معنوی میگذرن به خاطر اینکه توانایی چشم پوشی از وابستگی هاشون رو ندارن. در واقع با زنجیر به کسی یا به چیزی بسته شدن و این وابستگی مانع سلوک اونها میشه، پای حرکت اونها رو میبنده. همونطور که نوبت قبلم عرض کردم، عطار در واقع 8 مورد رو برمیشموره که به نظر او مهمترین وابستگی های ما هستند. این 8 مورد رو من به 2 گروه تقسیم میکنم، یکی وابستگی های مادی و یکی هم وابستگی های معنوی. یعنی گاهی اوقات ممکنه که یک امر مادی باعث بشه که من به او وابسته بشم و از خداوند دور بشم، و گاهی اوقات من هیچ وابستگی مادی ندارم اما به یک امر معنوی وابستگی دارم و اون امر معنوی مانع میشه که من به خداوند برسم. شاید برای شما خیلی این حرف عجیب باشه. در عرفان یه اصطلاحی داریم، خیلی اصطلاح جالبیه، میگیم که بین انسان و خدا حجاب‌هایی وجود داره، مانع‌هایی وجود داره. این حجاب‌ها تعدادشون از جنس ظلمتند و تعدادشون از جنس نور هستند. عطار در مقدمه منطق در اول منطق تیر میگه که بین ما و سیمرغ 100,000 پرده وجود داره از نور و ظلمت. یعنی گاهی اوقات ظلمت ما رو از خداوند دور میکنه و گاهی اوقات نور ما رو از خدا دور میکنه. خیلی حرف عجیب و غریبیه. چطوری نور ما رو از خدا دور میکنه؟ حجاب نورانی یعنی چی؟ تمام فضائل اخلاقی و تمام مکارم انسانی و تمام مقامات عرفانی همه میتونن مانع رسیدن به خداوند بشن. یعنی اگر من عاشق مقامات عرفانی خودم باشم، اگر من شیفته فضائل اخلاقی خودم باشم و در اینها خودم رو مستقل بدونم و در اینها توقف بکنم، اینها همه به حجاب تبدیل خواهند شد. لطفاً دقت کردید، البته چند تا شرط زیادتر هست ولی من 3 تاشون رو اشاره کردم. هر نیکی که ما در اون نیکی توقف کنیم یا به خاطر اون نیکی به غرور دچار بشیم یا اینکه خودمون رو در اون نیکی مستقل بدونیم، اون نیکی میتونه مانع رسیدن ما به خداوند بشه. پس تمام مقامات عرفانی از جمله حجاب‌های نورانی بین انسان و خداوند هستند. عطار 2 تا از اینها رو برای ما برمی‌شموره. یکی از اینها وابستگی به درجه عرفانی خوده و دوم وابستگی به بهشته. اما 6 مورد دیگه‌ای که عطار مطرح می‌کنه همه‌شون از حجاب‌های ظلمانی هستند و از وابستگی‌های مادی هستند. این 6 تا وابستگی به محبوب، وابستگی به جان و عمر طولانی، وابستگی به مال و ثروت، وابستگی به مقام و قدرت، وابستگی به خانه زیبا و مجلله. خب حالا بیام سراغ تحلیل های عطار. عطار بعد از این که اینها رو برمیشموره که اینها این وابستگی ها مانع ما هستند، برای این که ما از این وابستگی ها رهایی پیدا بکنیم چند تا راه رو پیشنهاد میکنه، یا چند تا اصل رو بهتر بگم اصل، چند تا اصل رو پیشنهاد میکنه. در واقع تمام نقدهای عطار از وابستگی بر پایه این 5-6 تا اصل استواره و تقریبا با اطمینان میگم همه حرفاشو بخونید، یه جوری این حرفا به یکی از این اصول برمیگردن. اصل اول، اصل فانی بودن انسانها و اشیاء. این چیزی است که دائما در کانون توجه عطار قرار میگیره. یعنی میگه هر چیزی که تو بهش وابسته باشی، اون چیز فناپذیره، اون چیز رنگی از فنا رو داره، جاودانه نیست و هر چیزی که نپاید دلبستگی را نشاید. این تقریبا یکی از مهمترین دلایلی است که عطار میاره. اگر تو عاشق کسی هستی، اگر تو عاشق چیزی هستی، باید بدونی که اون چیز یا اون کس حتما دیر یا زود از بین خواهد رفت. اصل دومی که عطار میاره و مرتبط با این اصل اول، اصل مرگ هست. یعنی دیر یا زود سر و کله مرگ پیدا میشه و قلم میکشه بر سر تمام دارایی های ما و وابستگی های ما. پس حالا که مرگ در کمین ما نشسته و دیر یا زود هر چه رو که داریم از دست ما میگیره، نتیجتا ما نباید به چیزی وابسته بشیم، چون اگر وابسته بشیم دیر یا زود یا ما میمیریم از اون وابستگی جدا میشیم یا او میمیره از ما جدا میشه. این به نظرم خیلی حرف مهمی است و ما باید به این خیلی توجه کنیم. این که ما بفهمیم که شاید این آخرین فرصت با هم بودن ما باشه، عشق شدیدی رو به رابطه های ما تزریق میکنه و آفت رابطه ها رو هم میگیره، یعنی وابستگی رو هم از بین میبره، چون میدونیم که این دیر یا زود بالاخره تموم خواهد شد و از بین خواهد رفت. سومین اصلی که عطار برمیشموره، اصل حقیر شدن انسان با وابستگی های مادیه و حتی وابستگی های معنوی. به نظر عطار انسان انقدر بزرگه که هیچ برابری جز خداوند نداره. حتی اگر خودشو به بهشت بفروشه با همه عظمتش، خودشو به بهای اندکی فروخته. جان ما هیچ بهایی جز پروردگار مهربان نداره و ما جز او به هر چیزی و به هر کسی که خودمونو بفروشیم، به نظر عطار خودمونو حقیر کردیم و کوچک کردیم. عطار میگه انسان کل و میتونه که در واقع همه جهان رو در خودش داشته باشه. حالا اگر این کل، این موجود کامل و بزرگ بیاد تمام توجهش رو به یک هدف کوچیک معطوف بکنه، خودش رو حقیر کرده. اصل بعدی غیرت خداونده. دوستان غیرت خدا خیلی برای عطار مهمه، خیلی خیلی، یعنی بخش زیادی از اندیشه های عطار متوجه اصل غیرت خداونده. به نظر او خداوند غیوره و اگر ببینه که ما به محبوبی غیر از او داریم توجه میکنیم، ناراحت میشه و از ما میرنجه و ما رو رها میکنه. به همین خاطر بهتره که ما خدا رو سر غیرت نیاریم. یه حدیثی، من نمیدونم این حدیث سند داره یا نه، مولانا هم توی دفتر اول آورده، یه مردی در بین عرب‌ها بوده به نام سعد که معروف بوده خیلی آدم غیرتیه. پیغمبر فرموده بود که سعد آدم غیوریه ولی من از سعد غیورترم، و بعد فرموده بود که خدا از من غیورتره. در واقع غیرتی که در عرفان ازش صحبت میشه دو جوره، غیرت عاشق و غیرت معشوق. خداوند هم از اون جهت که محبوب ماست و هم از اون جهت که ما رو دوست داره به هر دو معنا غیرت داره. به همین خاطر نمیخواد که در عشقی که به ما داره و در عشقی که ما به او داریم غیری وارد بشه و بگنجه. این چهار تا اصل مهمترین اصلهایی بودن که حرفهای عطار برای قطع وابستگی به اینها برمیگرده. خب من یه 10 دقیقه شاید هم کمتر، 2 صفحه از منطق الطیر رو که این حرفایی که برای شما گفتم داخلش اومده برای شما میخونم. از اون قسمتی انتخاب کردم که یکی از پرنده ها میاد و به هدهد میگه که من عاشق زر هستم، باید چه کار بکنم. این حرفایی رو که به شما گفتم همه رو اینجا ملاحظه میکنید. دیگری گفتش که من زر دوستم، عشق زر چون مغز شد در پوستم. تا مرا چون گل زری نبود به دست، همچو گل خندان به نتوانم نشست. عشق دنیا و زر دنیا مرا، کرد پر دعوی بیمعنی مرا. این سوالش بود که من عاشق زرم و این منو دور میکنه. هدهد اینجوری جواب داد، گفت ای از صورتی حیران شده، از دلت صبح صفت پنهان شده. دوستان عزیز، صفت در منطق الطیر در بسیاری از مواقع به معنای معنیه. دقت میکنید، صفت رو عطار در مقابل صورت میاره. پس از دلت صبح صفت پنهان شده، یعنی تو صورت رو گرفتی و معنا رو رها کردی. روز و شب تو روزکوری مانده، بسته صورت چموری مانده. مرد معنی باش و در صورت مپیچ، چیست معنی اصل صورت چیست هیچ. زر به صورت رنگ گردانیده سنگ، تو چو طفلان مبتلا گشته به رنگ. زر که مشغولت کند از کردگار، بت بود در خاکش افکن زینهار. یه جمله معروفی هست که میگه هر چیزی که تو رو از خدا غافل کنه اون بت توست. عطار در اینجا میگه که پولی که تو رو از خدا غافل میکنه این بت شماست. نه کسی را از زر تو یاری، نه تو را هم نیز برخورداری. تو نه خودت از پول خودت استفاده میکنی، نه به دیگران میبخشی. گر تو یک جو زر دهی درویش را، گاه او را خون خوری گخیش را. تو به پشتی زری با خلق دوست، داغ پهلوی تو بر پشتی اوست. ماه نو مزد دکان می بایدت، چه دکان؟ آن مزد جان می بایدت. جان شیرینت شد و عمر عزیز، تا در آمد از دکانت یک پشیز. تو جانت و عمرت رو داری میدی، در مقابلش پول میگیری. ببین این ارزشش رو داره یا نه. ای همه چیزی به هیچی داده تو، پس چون این دل بر همه بنهاده تو. بعد همینجور توضیح میده و میگه که وقتی که شما وابستگی به پول دارید، آرامش خودتون رو از دست میدید. بعد این داستان رو نقل میکنه، خیلی داستان نمکی نیست. میگه که یه استاد عرفانی با شاگرد خودش داشت به سفر میرفت. در سفر به یه دوراهی رسیدن. اون شاگرد یه مقداری نقره یه مقداری پول با خودش داشت. وقتی به یه دوراهی رسیدن، این شیخ خیلی حالش خوب بود، سبکبال و سبکبار داشت مسافرت میرفت، ولی اون شاگرد به خاطر پولی که داشت دائمی ترسید نکنه الان دزدا بیا، نکنه گم بشه، نکنه کسی به ما حمله کنه و از این حرفا. به دوراهی که رسیدن، این مرید وایساد و همجوری داشت میلرزید. استاد گفت چی شده؟ گفت نمیدونم از کدوم راه بریم بی خطرتره. استاد گفت اون پولتو بنداز دور، بعد از هر راهی که دوست داری برو. مشکل این نیست که کدوم راه خطرناک‌تره، مشکل اینه که تو یه چیزی داری که اون چیز فراغت برای تو نذاشته. این وابستگی فراغت خاطر تو از تو گرفته. نومریدی داشت اندک مایه زر، کرد زر پنهان ز شیخ خود مگر. شیخ میدانست، چیزی می نگفت، همچنان میداشت او زر در نهفت. آن مرید راه و پیر راهبر، هر دو می رفتند با هم در سفر. وادیشان پیش آمد بس سیاه، و آشکارا شد در آن وادی دو راه. مرد می ترسید زان کش بود زر، مرد را رسوا کند بس زود زر. شیخ را گفتا چو پیدا شد دو راه، در کدامین ره رویم این جایگاه. گفت معلوم، یعنی پول، گفت معلومت بیفکن کان خطاست، پس به هر راهی که خواهی شد رواست. بعد عطار میگه که واقعا اگر پول زیاد بشه و ما در جیب خودمون احساس کنیم یا در حسابمون پول زیاد داریم، این خیلی میتونه آسیب‌های زیادی بر سر ما وارد کنه. بعد داستانی آورده، میگه که حسن بصری یه بار رفت پیش خانم رابعه ادویه. حسن بصری به رابعه گفت که خانم یه چیزی به من بگو که خودت اونو یافتی، هیچ جا نخوندی، از هیچ کسی هم نشنیدی. خانم رابعه گفت که یه چیزی برات میگم که خیلی جالبه. من چند روز پیش اومده بودم یه کلافی در واقع ریسمان بافته بودم، اینو بردم به خیابون و فروختم. در برابر این ریسمانی که فروختم، دو تا سکه نقره به من دادن. وقتی که داشتم برمیگشتم، احساس کردم دوتاشو توی یه دستم گرفتم، زورشون خیلی زیاد شده و واقعا داره آرامش روی منو به هم میزنه. اینا رو جدا کردم زود از هم دیگه، یکیشو توی این دستم گرفتم، یکیشو توی این دست که اثر اونها رو روی خودم در واقع خونسا کنم. عطار با این داستان میخواد بگه که در واقع جمع شدن مال، اگر مراقب اون بعد وابستگیش نباشیم، غالبا میتونه آرامش ما رو به هم بزنه و ما رو از خداوند دور بکنه. خیلی از بحثا موند، ولی چون واقعا میخوان با همه وجودمون از موسیقی استفاده بکنیم، من نیم ساعت زودتر حرفم رو تموم میکنم. مطمئنم که لحظاتی واقعا خاطر انگیز جناب آقای حجیر عزیز در زندگی همتون و در خاطرات همتون رقم خواهند زد.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر ایرج شهبازی با سخنان ارزشمندی که ایراد فرمودن و واقعا این 6 جلسه که ما بسیار از حضورشون استفاده کردیم و صمیمانه ازشون تشکر میکنیم. آقای دکتر شهبازی واقعا راهنمای ما هستند در تمام جلسات، ما از حضورشون به نحوی کمک گرفتیم و استفاده کردیم. انشالله همیشه سایهشون بالای سر ما باشه و سلامت و تندرست باشن. براشون از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنم. از شما حضورتون که میخواییم استقبال کنیم از استاد حجیر مهرافروز. این جلسه تقدیم شده به استاد سید خلیل عالی نژاد که استاد بیبدیل تنبور و موسیقی عرفانی بودن. امیدواریم که روانشون اینجا حضور داشته باشه و از ما راضی باشه. بیوقفه میریم سراغ موسیقی تا استاد حجیر مهرافروز صدا رو چک بکنن. شما میتونیم که در سکوت و آرامش باشیم. ¶¶
و اگر با بر تو ببندم همه رها و گذرها راه پنهان به نمایم راه پنهان به نمایم که کسان را مدار Thank you. بس خام مکن دورش، من خام میرم. زن از تو بود شورش، میدار تو مرزورش، بس خام مکن دورش، من
خانم می‌دانم، من خانم می‌دانم. Thank you. خواهش می‌کنم.